أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فوجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سوره مبارکه کهف چون در مکه نازل شد و عناصر محوری مطالب سوره مکی اصول دین و خطوط کلی اخلاق و فقه و حقوق است، در این سوره از مبدأ و معاد و وحی و نبوت زیاد سخن به میان آمده و چون مهمترین عامل انحراف در عقیده یا اخلاق یا عمل حب دنیاست، مسئله حب دنیا را هم با تحلیل و تعلیل عقلی روشن فرمود هم با تمثیل روشنتر کرد. آیه المال و البنون زینت الحیات دنیا نتیجه بحث های مربوط به این مثل و اون داستان است که جریان مال برای زینت دنیا است. هر حکمی را که اون مزین دارد زینت هم همون حکم را داراست. اگر دنیا گذراست زینت او هم به شرح زن، اگر دنیا لهو و لعب و تفاخر و تکاسر است زینت او هم به شرح زن. زینت هر چیزی تابع همون چیز است. اما والباقیات الصالحات خیرون، در باره باقیات الصالحات که جمع محلا و الف لام است مصادیق زیادی ذکر شده که جنبه تطبیقی دارد نه تفسیر مفهومی. نماز شب طبق روایاتی که در ذیل همین آیه آمده است از مصادیق بارز باقیات الصالحات است. تسبیحات اربع از مصادیق این است. خدمت به جامعه از مصادیق این است. اذکار الهی از مصادیق این است و برجسته تر از بسیاری از اعمال باقی صالح مودت اهل بیت است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود مودت ما را ذخیره بدانید و این از باقیات و صالحات است. همه اینها را می توان در این رواه کتاب شریف کنز الدقایق که بعد از مرحوم فیض نوشته شده به پیرو به راه فیض است به روایات فراوان تری از تفسیر صافی در اونجا جمع شده این رو مطالعه بفرمایید. والباقیات الصالحات خیر عند ربک. برای اینکه بحث گذشته را به آینده مرتبط بفرماید مسئله ثواب و مسئله آرزوی خیر بودن را هم مطرح فرمود که خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، یعنی آرزوی خوبی است. کی این ثواب ظهور می کند؟ کی این عمل و امید و آرزو و مقصد می رسد؟ فرمود و یوم نسیرو، که هم مسئله معاد را که از عناصر محوری مطالب سور مکی است ترک کرده باشد و هم ظرف این وعده های الهی را بازگو کرده باشد. مطلب دیگر آن است که ذات اقدس اله زمین را که آفرید برای آرامش زمین و سکون زمین از اضطراب، این کوه‌ها را در زمین قرار داد که این کوه‌ها به منزله میخ این زمینند. این که در آیات فراوان دارد که والجبال ارساها، یعنی جعلها راسیه و جعل الجبال رواسی، رواسی یعنی میخا، ارسای جبال یعنی میخ خوب کردن زمین به وسیله کوه. تو بیانات نورانی از امیر المؤمنین سلام الله علیه است که و وتد به سخوره میدان ارزهی، میدان یعنی استراب، فرمود با وتد با میخ سنگ های بزرگ جلوی میدان و استراب و نوسان زمین را گرفته و وتد به سخوره میدان اضطراب ارزهی. این بیان نورانی حضرت از همون آیات گرفته شده که به جعلن جبال رواسی یا بر جبال ارساها و مانند آن. برای اضطراب زمین و لرزش زمین که زمین لرزه جهانی پدید آید، اول این میخار میکند. وقتی میخها کنده شد آماده است، زمین آماده می شود برای استراب. البته اون جهان لرزه است، نه تنها زمین لرزه. ان زلزلت ساعت شیء عظیم، کل آسمان و زمین می لرزد و در هم کوبیده می شود. حالا گاهی از لرزش آسمان ها سخن به میان می آید، گاهی از لرزش زمین و کوها، گاهی از مجموعی آسمان و زمین. این بخش از سوره مبارکه که درباره زمین لرزه حالت قیامت است، کوه لرزه حالت قیامت است. فرمود و یوم نسیر الجبال، ما این کوها را میبریم. وقتی کوها را بردیم زمین آماده می شود برای لرزیدن. خب کوها را کجا می بریم؟ در باره کوها چند طایفه از آیات هست. هم مردم سوال کردن که در جریان معاد که زمین بخواهد دگرگون بشود، ول ارزو قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه، از یک سو یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، یعنی تبدل السماوات غیر السماوات، از سوی دیگر. خب تبدیل ارض و سما، تبدیل جبال به مانند آن چگونه است؟ چگونه خدا با این زمین رفتار میکند؟ این سوال را در سوره مبارکه طه مطرح فرمود و پاسخ داد. آیه 105 و 106 سوره مبارکه طه این است: و یسالونک عن الجبال، که این کوها در قیامت چه می شود؟ فقل ینسفها ربی نسفا، اینا رو می کوبد. اینا تو دره ها و تو چاله ها قرار می گیرند، کل زمین مسطح می شود. نسف کردن، کوبیدن. وقتی وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه به سامری گفت ننسفنها، یعنی این گوساله رو میکوبیم، در هم میکوبیم. لنحرقنه ثم ننسفنه فی الیم نسفا. خب در این کریمه فرمود در پاسخ اینها که سوال کردن کوها چه میشود، بگو پروردگار این کوها را میکوبد و زمین را قاع سفسف می کند. الان چند حجاب روی زمین هست؟ یک حجاب گودال ها و دره ها و چاه ها و چاله ها، یک حجاب تپه ها و کوه ها. کسی که تو گودال رفته دیده نیست، کسی که پشت تپه و کوه هست دیده نیست. اما وقتی این کوه ها کوبیده شد، پودر شد و در دره ها و گودال ها قرار گرفت و تسطیح شد، تر الارض بارزه، کل زمین شفاف می شود و قابل دید. فمد قل ینصفها ربی نصفاً. وقتی این کوه ها کوبیده شد، تو دره ها و چاله ها و گودال ها قرار گرفت، اونگاه کل سطح زمین را قاع می بینید. قاع یعنی بیابان صاف. این صف صف یه وصف تأکیدی است برای قاع. فقل فیزروها قاعا صفصفا، یعنی سطح زمین را مساوی مسطح بدون حجاب، نه حجاب گودی نه حجاب برآمدگی. این پاسخ اون سوال. اما چگونه این کوه ها را از بین میبرد؟ اول بخشی از آیات را مطرح می‌فرماید که این کوه ها سست می‌شوند. الان خودشون مستحکمن، محکمن، میخ زمینن، ولی در اثر اراده الهی کم کم یا دفعتن اینها نظیر تلی از شن می‌شوند. این بادهای گردبادی که می‌وزد تو مسئله کبیر، این شنا رو دور هم جمع میکند، یه تپه شنی درست میکند. این تل شنی چون ریشه ای ندارد، مستحکم نیست. همین که با دست یک مقداری از این تل شنی گرفته شد، بقیه میریزه. این تل شنی را میگن کثیب مهیل. این تپه های شنی که با یک کلنگ میریزه، این میشونن کثیب مهیل. فبود این سلسله جبال که امروز مستحکمن، به اراده الهی تدریجا یا دفعتا کثیب مهیل میشود. این یه مرحله. از این مرحله که بگذرم، فبود تر الجبال و الجبالو کل اهن المنفوش، از این سسترم میشوند، مثل اون پنبه ندافی شده. پنبه ندافی شده خب سست‌تر از تل شنیه، اون یه وزنی دارد و رو هم هستن. این بسیار سبک است، مثل اهنه یعنی پنبه منفوش، یعنی منفوخ، یعنی ندافی شده، یعنی زده شده. مرحله بعدی آن است که می‌فرماد ما این رو می‌کوبیم، ریزش میکنیم دیگه، نه به صورت تل است نه به صورت اهل منفوش، کوبیده میشه، پودر میشه. مرحله بعدی آن است که هوای منبث میشه، این پراکنده میشه، چیزی از اون نیست. آخرین مرحله اینه که به سیرت الجبال فکانت سرابا، از کوهی در کار نبود. خیلی از آیات هست که انسان وقتی نزدیکش میره، رعب اون آیات آدم رو میگیره، ناچار میشه که فاصله بگیره و بحث رو جمع بکنه. تنها درباره مبدأ نیست که اون ادیب گفته کل ما قدم فیه فکرن فر میلا، یه وجب ما به طرف خداشناسی بخواه بریم یک کیلومتر باید فرار بکنیم. درباره معاد هم همینطوره. آیات معاد، مسئله معاد، اشراط الساعه، اینا الان چون در صندوقهای بسته شده تلاوت میشه، ما خیال میکنیم چیز شفاف و روشنیه. توی مسائل ساده فقهی میبینید وقتی یه روایتی رو که افراد عادی میفهمیدن، چون الان فاصله زیاد شد، فقهای ما رضوان الله علیه 5-6 برداشت از یه روایت دارن، چه در باب عبادات چه در ماه معاد. اگه مسئله معاد از در کتاب سنت عرضه بشه، آیات قیامت عرضه بشه، بالاخره با اشکال باید عرضه بشه یا بی اشکال؟ اگر با اشکال و با تحلیل و با استدلال عرضه بشه، اون وقت معلوم میشه که چندین رأی درباره تک تک این مسائل پیش میاد. یکی میگوید کانه به معنی ساره است، و سیرت الجبال فکانت سرابا، یعنی اون روز سراب میشه. خب قبلا هم عرض شد به این که الان ما گرفتار ادبیات ابن هشام ها هستیم. اگر این چهار پنج تا کتاب، یعنی صرف قوی، نحو قوی، معانی و بیان و بدیع قوی، عروض و شعر و قافیه قوی را خود شیعه می نوشت، ما دیگه مجبور نبودیم این فکان از سراوارا بگیم فسار از سراوار. الان به زحمت از ذهن این طلبه ها باید بیرون آورد که به چه دلیل کان معنی سار است. او میگه من چون در جامی و مغنی خوندم که گاهی کان معنی سار است در این آیه. خب ما برهانی داریم، روایتی داریم، دلیل قرآنی داریم، دلیل روایی داریم که این کانت معنی سار است یا کانت معنی خودشه. فکانت سرابا یعنی اون روز میفهمیم که این سلسله جبال سراب بوده است، نه سراب شده است. پس الان حقیقت چیز دیگری است، با سراب داریم زندگی میکنیم. به هر تقدیر وقتی این هباء منبث شد، انسان ببینه کوهی در کار نیست. کاب سیرت الجبال فکانت سرابا. در این کریمه فرمود به یوم نسیر الجبال، اونجاها صیغه فعل مجهول است که تسییر می شود، جبال می رود می رود می رود تا میشه سراب. گاهی می فرماید مثل سوره نمل که شما خیال نکن این کوها آرامن، و تر الجبال تحسبها جامدتن و هی تمر رو مر السحاب. این مثل ابر داره میره، اما رهبر این جبال کیست؟ کی میبره؟ مگر حرکت بدون محرک میشه؟ مگر فعل بدون فاعل میشه؟ متحرک قابل حرکت است، نه فاعل حرکت. اون که میبرد خداست، که در این کریم فرمود یوم نسیر الجبال، چون که در سوره مبارکه طه فرمود ینسفها ربی نسفا. اینا پودر میشن ولی پودر کننده خداست، اینا میروند ولی برنده خداست. و یوم نسیر الجبال فتر الارض بارزه، کوها را میبریم میکوبیم، کوهی در کار نیمونه، تمام دره ها پر میشه، کل زمین روشن میشه. بارز یعنی ظاهر. مبارز هم کسی که میاد رو تشک، بالاخره رو میاد تو میدان، اینو میگن مبارز. بارز، مبارز، برزه یعنی زهره، این میاد ظاهر میشه. حالا ظاهر میشه برای آنکه حجاب گودالی رخت بربست، حجاب جبالی رخت بربست. خب این زمین حجاب ندارد، رفع حجاب که برای دیدن کافی نیست. برای دیدن عدم مانع از یک سو، وجود مقتضی از سوی دیگر. چشم بینا میخواهد از یک طرف، عدم حجاب میخواهد از طرف دوم، و فضای روشن میطلبد از سوی سوم. حالا ممکنه چشم کسی سالم باشه، حجابی هم در کار نباشه، ولی شب باشه و تاریک، باز رؤیت حاصل نیست. اگر شمس و قمر برچیده شد، نظامشون برچیده شد، اذا شمس و کبرت شد، اذا نجوم انکدرت شد، برفر جبال کوبیده شد، دره ها را پر کرد، برفر چشم انسان سالم است، اما بالاخره یه فضای روشنی میطلبد تا آدم ببینه. اون روز و اشرقت الارض به نور ربها، زمین روشن میشه. البته در ذیل این آیه و اشرقت الارض به نور ربها، یکی از مصادیقی که بهش ذکر شده است همون وجود مبارک ولی عصر است که با ظهورش زمین روشن میشه. ولی بالاخره اون یکی از مصادیق هست، هم زمین با نور الهی روشن است، هم چشم بیناست، هم حجابی در کار نیست. اونگاه یه انسان شرمنده راهی برای رفع شرم ندارد. امروز ممکن است کسی خودش پنهان کنه پشت دیوار، ولی فردا نه پشت نه دیواری هست، نه درختی هست، نه تپه ای هست، نه کوهی هست، نه چاله ای هست. فضا هم روشن، چشم افرادم بینا که بصر کالیوم حدید. خب پس برنده و مسیر ذات اقدس اله است. گرچه کلمه حرکت در قرآن کریم نیامده، محرک در قرآن کریم نیامده، اما سیر و مسیر آمده. این هم همون حرکت است. خدای سبحان محرک است و اینها در حال حرکت هست که فرمود یوم نسیر الجبال فتر الارض بارزه. در آیات دیگر که حالا میخونیم از آیه سوره مبارکه قارعه، اونجا آیه 5 به این صورت است و تکون الجبال کالعهن المنفوش، که این بعد از اون کسی به مهیل است. آیه 5 سوره مبارکه قارعه. در سوره مبارکه مزمل آیه 14 این است یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. این جبالی که نگهبان و نگهدار کره زمین بود، خودش مثل تل شنی که داره فرو می‌ریزه. اونگاه در بخش‌های دیگر فرمود ما آسمان زمین و کوه‌ها را اینا را با هم می‌کوبیم. سوره مبارکه حاقه آیه 14 این است و حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدتا فیومعدن وقت الواقع. ما این دوتایی رو با هم میکوبیم. خب دوتایی رو با هم میکوبیم، دوتایی رو هوا منبس میکنیم، هوا المنثورا میکنیم، منبس میکنیم، یا دوتایی رو با هم میکوبیم که این تپه ها و کوه ها اون گودارها و چاره ها را پر کنن، چیکار میکنیم؟ و حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدتا فیومئذ وقعت الواقع. البته بحث فعلی درباره زمین و کوههای زمین است، درباره آسمان نیست. وگرنه آیه 16 سوره مبارکه حاقه درباره آسمان سخنش این است و انشقت السماء فهی یومئذ واهیه. واهی یعنی سست، همونطوری که خود سلسله جبال کل اهن منفوش میشه، سست میشه، این ستاره ها، راشیلی ها، کهکشون ها همه واهی اند و در هم کوبیده میشوند و سست خواهند بود. در سوره مبارکه معارج آیه 7 به بعد این است که اینها قیامت را دور می‌بینند. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. کی معاد ظهور می‌کند؟ یوم تکون السماء کالمهر گداخته می‌شود و تکون الجبال کالعهن، مثل پنبه زده شده و ندافی شده. اون روز بلا یسأل حمیمون حمیما، هیچ دوست گرم و صمیمی به فکر دیگری نیست. در سوره مبارکه اذا وقع آیه 4 به بعد به این صورت آمده است اذا رجت الارض رجا، وقتی زمین بلرزد و بست الجبال بسا. این بس اونطوری که احمد ابن فارس تو مقایسش معنا کرده دو تا اصل دارد، به دو معناست. یکی بسه یعنی ساقه و بست یعنی سیغت، که این با سیرت الجبال هماهنگ است. معنای دوم بسه و بست یعنی فتت، پودر شد، پوک شد و در هم کوبیده شد، این با اون فدکتا دکتا واحده یا هبا ان منصور هبا ان منبسا با او هماهنگ است. به هر دو معنا بست الجبال و بسا قابل تفسیر است، چون که صاحب مقاییس به هر دو معنا هم احتمال داده است که آیه بست الجبال و بسا ناظر به اونها باشه. در سوره مبارکه تور آیه 8 به بعد این است که یوم تمور و سماع و مورن مار، یعنی ماره یعنی موج زد لرزید، و تسیر الجبال سیرن، اما کی میبره به کدوم سمت میره، این بخش سوره مبارکه تور بیان نفرمود. خب پس اونچه که از این کریمه برمی آید این است که وضع کوها با زمین به این صورت در میاد و یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزتن، در چنین فضایی مردم رو ما مشروب میکنیم، زنده میکنیم، و حشرناهم، خب مردم مشروب. تو سوره مبارکه ابراهیم گذشت که این از معضلات تفسیر است که این سه تا احتمال هست، اینکه زمین را تبدیل می کند به زمین دیگر، یوم تبدل الارض غیر الارض و سماواتو، یعنی یوم تبدل السماواتو غیر السماوات، آسمان ها عوض میشه، زمین عوض میشه. اول انسان ها را خدا زنده می کند، بعد زمین را عوض می کند. خب حالا این زمین را عوض کرده، اینا کجا هستن؟ بالاخره جایی می خوان یا نه؟ یا نه اول زمین ها، زمین و آسمان را عوض می کند، تبدیل می کند، بعد اینها را زنده می کند. خب بالاخره ما از این خاکیم، اگر عوض شده ما عوض می شیم، این تکلیفش چیه؟ این زمین، این مسجد، این در و دیوار باید شهادت بده یا شکایت بکنه؟ اگه عوض شده که اون نیست، چجوری میشه؟ اونم روایاتی که در زید این آیه است آمده که تبدیل میشود زمین به زمینی که لم یعصا علیها، یه کشاورزی نیست که یه قد خاک زیر رو کنن که کره زمین عوض بشه، نه باغ و راغ. زمین تبدیل میشه به زمینی که روش گناه نشده. این همه معاصی رو زمین دیگه، این همه شرک و وثنیت و ظلم رو زمین دیگه. زمین تبدیل میشه الی ارض لم یعصا علیها، این یک. بعض از روایات دارد که زمین تبدیل میشه الی کره ارض نقیه، خبز نقیه. این کره زمین تبدیل میشه به یک کره نان خوب و خالص که مردم در قیامت اونها از این نان استفاده میکنن تا قیامت قیام بشه. اینا هر کدامشون نظیر شبهه ابن کمونه نفسگیره. خب با هم عوض میشوند، بالاخره انسان جا میخواد دیگر. کی عوض میشه؟ قبل از تبدیل عوض میشه، قبل از اینکه انسان ها بدنش رو از این زمین بیاد عوض میشه، بعد عوض میشه. فیه وجوه و اقوال و آراء و معضلات. حالا چون در مدار بسته است، با بسته ما کار داریم، میگه معادی هست، البته معادی هست، قیامتی هست، این هست جاش محفوظ. و هر چی که برخلاف قرآن و سخن اهل بیت عصمت و طهارت است مضروب علی الجدار است. اما همونطوری که بحثای فقهی ما، اصولی ما که روزانه درگیریم، از یه روایت چندین احتمال و فتوا برمیخیزد، از آیات مخصوصا این بخش ها وقتی مطرح بشه و سوال بشه و اشکال بشه و انتقاد بشه، آراء فراوانی در میاد. خب فرمود ما در این زمین باز میشیم، مردم رو هم محشور میکنیم. مردم رو اونجا صیغه فعل مضارع است، اینجا ماضیه. فرمود نسیر الجبال و تر الارض بارزتن و حشرناهم، یعنی ما بعد از او اینها رو محشور کردیم، یا از این چون به فعل ماضی یاد شده است اول اینها مردم را محشور میکنیم، جمع میکنیم، بعد اوضاع را عوض میکنیم. خب مردمی که الان که 7 میلیارد مردم رو زندگی میکنن، سعی میکنن میگن اولاد کمتر، حالا یا درست یا نادرست. اون روزی که برابر سوره مبارکه واقعه ان الاولین والاخرین لمجموعون الی میقات معلوم، اون روز سخن از 1000 میلیارد نیست، سخن از میلیارد میلیارد نیست. در روایات دارد که وقتی که اولین و آخرین میخوان جمع بشن، ما زمین را توسعه میدیم، همونطوری که آسمان را ذات اقدس الی توسعه میداد و السما را خلقنا بعیدا و انا لموسعون، کره زمین را هم ما توسعه میدیم که همه جا بگیرن. خب توسعه میدیم یعنی چیزی زمینه او میکنیم یا همین رو پهن میکنیم، چی رو توسعه میدیم؟ هر جوری که البته ذات اقدس را اراده کند ممکن هست، ولی برای فهم ما با بودیم که یه چیزی باید پیدا بشه که شهادت بده ما چه کردیم و شکایت بکنه ما چه نکردیم. اگر یه زمین بیگانی بیاید که شهادتش در روز قیامت مسموع نیست، شهادت شاهدی مسموع است که در محکمه عدل الهی وقتی شهادت را ادا می کند مسبوق باشد به تحمل عادلانه در حین واقعه. اگر مسبوق ادا مسبوق به تحمل نباشد که شهادت ابتدایی است، مسموع نیست. یه چیزی در زمان حادثه ما، اطاعت و عصیان ما باید کاملا حضور داشته باشه، فهمیده باشه، ضبط کرده باشه و در قیامت شهادت بده. ما یه همچین چیزی رو میخواییم. زمین این است، مسجد این است، خیابان و بیابان این است، این بالاخره باید این چنین باشه. این چیز جدایی اگر بخواد باشه، او بیگانه است، او نمیتواند شهادت بدهد یا شکایت کند. خب و حشرناهم، از این به فعل ماضی یاد کرده است. ما مردم رو محشور میکنیم با چی؟ با نامه اعمالشون. هم هیچ کسی از حساب نمیماند، یک، و هم هیچ چیزی از حساب نمیماند، این دو. ما هیچ کسی را فراموش نمیکنیم، اولین و آخرین را در قیامت محشور میکنیم. و حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، این نکره در سیاق نفی است. قادره یعنی ترکه، نقادر یعنی نترکو، فلم نقادر یعنی لم نترک منهم احدا. این خیانت را که میگن قدر کرده، چون ترک الوفا کرده، وگرنه قدره به معنی خانه نیست. قدره یعنی ترکه، ترک الوفا. فلم نقادر یعنی فلم نترک از این بشر احدی را. خب پس هیچ کسی نیست مگر اینکه در اون روز ظهور حضور پیدا میکند. اینا که میان صف میبندن در پیشگاه ذات اقدس اله با نام اعمالشون میان و ارزو علی ربک، اینا میان مثل اینکه دارن سان میدن و ذات اقدس اله داره سان میبیند، همه در پیشگاه الهی حضور پیدا کنن که لا تخفا علیه خافیه. صفن، اونگاه گوینده فقط ذات اقدس اله است و شنونده مردم و احدی هم قدرت حرف ندارد. یوم بعدی که آمدن لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا، هیچ کسی حق حرف ندارد و اگر هم اجازه گرفت جز حق چیزی نمیگوید. تو اون بحثای سوره مبارکه اعراف خوندیم که در اون روز تنها کسی که قرآن خبر میدهد که اونها مجازن حرف بزنن اهل بیت. خب فرمود و ارزو علی ربک صفا، گوینده خداست، شنوندم توده مردمان. حالا خدا چی میگه؟ می‌فرماد لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره، همون طوری که من شما را والله اخرجکم من بطون امهاتکم، تنها آمدید، کسی با شما نبود، چیزی با شما نبود، فرزندی با شما نبود، هیچ کس با شما نبود، امروز هم هیچ کس با شما نیست. یک کودک چیری به دنیا میاد که با مال و فرزند نمیاد که، با قبیله و عشیره نمیاد که، این تنها به دنیا میاد. یه همچه حالتی هم در معاد برای ما هست. هر چه نگاه میکنیم چپ و راست بینیم کسی رو نمیشناسیم، هیچ کس با دیگری ارتباط نداره. این که فرمود کما خلقناکم، از این تنظیر معلوم میشود که انسان تنها میآید، چون که در سوره مبارکه انعام قبلا گذشت آیه 94 این بود ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، این وجه تشبیه اونجا ذکر شده. یه وقتی میگیم زیدون کل اسد، یه وقتی میگیم زیدون کل اسد فی الشجاعه، آیه محل بحث نظیر زیدون کل اسد است. آیه 94 سوره مبارکه انعام از قبیل زیدون کل اسد فی الشجاعت است. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، یعنی کما خلقناکم اول مره فرادا. خب تنها میادادم، هیچ چیزی با آدم نیست، فقط نامه اعمال است که به سراغ خود آدم خواهد آمد، که اعمالشون در سوره مبارکه یاسین دارد که ما کتاب شما را از درون شما برآوردیم، طائرکم معکم و کفا برب اقرأ به نفس کفا برب که حسیبا. خب فرمود به این که لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره، حالا یه درم توبیخ میفرماید، میفرماید به این که بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، شما خیال کردید ما قرارگاهی نداریم و این عالم معاذ الله عبث است. خب خدای حکیم که کار عبث نمی کند، هر کسی هر چه کرد هر چه برد، حساب کتابی در عالم نباشد که میشه باطل. این چند جا گاه به صورت قضیه موجبه، گاه به صورت قضیه سالبه. فرمود این نظام به حق است یک، این نظام باطل نیست دو، ما بازیگر نیستیم سه، ما کنا لاعبین، ما خلقنا السماء والارض ما بینهما الا بالحق، ما خلقناهما باطلا، گاهی مثبت گاهی منفی، گاهی ایجاب گاهی سلب. فرمود نه ما بازیگریم و نه شما را بازی گرفتیم. این چنین نیست که عالم هر کی بیاید هر چه خواست بکند برود و مرگ پوسیدن باشد. خیر، مرگ از پوست به در آمدن است. اگر مرگ از پوست به در آمدن است، خب ما از قفس به در آمدیم، یه صحنه ای هست، اون صحنه رو باید از اینجا به وسیله انبیا بفهمیم چیه. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، در چنین حالی و وضع الکتاب، نامه های هر کسی داده میشه، هیچ کسی قدرت حرف ندارد اون روز. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و سربا، در اون روز ید می لرزن. و تر المجرمین مشفقین مما فیه، اونا با اشفاق با رو با حراس با دلهوره از این کتاب و مطالب این کتاب به سر می برن و می گوین، حالا یا مجازن که بگوین یا نه در دلونشون این راز را می پرورانن. گاهی قول به اون رازداری و رازگویی درونی اطلاق می شود، نظیر این که برادران یوسف وقتی اون جام از بار برادر یوسف گرفته شده، برخی از اونها گفتن که اگر این یکی معاذ الله سرقت کرد، او یه برادری هم داشت، او هم سارق بود. آیه 77 سوره مبارکه یوسف این است که قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، فأسرها یوسف فی نفسه. این مطلب را که وجود مبارک یوسف شنید تو دل نگه داشت. ولم یبدها لهم، نگفت که برادرش دزد نیست. قال انتم شر مکانم، این قاله یعنی در درونش گفت نه بیرون، برای اینکه بیرون که داره اثر رها ولم یبدها. وجود مبارک یوسف در اون لحظه حرفی نزد، منتها در درونش گفت انتم شر مکانم. پس گاهی قاله با اون اسره هست، گاهی قاله با اون رازگویی و رازداری نهفته هم هست. اینها که میگویند قالو ما لهذا الکتاب، یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة، یعنی مجازن حرف بزنن، یمکن، چون این حرف اظهار تأسف است و درد هم در آن دربار نمی کند. یمکن هم که فقط در درونشون این حرف بگذرد. یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر، یعنی لا یترک صغیرتن معصیتن صغیره ولا معصیتن کبیره، هیچ عمل کوچک هیچ عمل بزرگی نیست الا احصاها، این کتاب او رو شمرده. و وجدوا ما عملوا حاضرا، این کتاب بررسی کرده و اینها متن عمل را یافتن. ولی ولا یعلم ربک احدا، اینم نکره در سیاق نفی است، هیچ کسی رو چون ما کان ربک نسی، یا از یک سو نامه اعمال کسی رو به حساب دیگری ننوشته، اینم کم و زیاد نکرده. از سوی دیگر اونها متن عمل را میبینن و خدای سبحان عادلانه با اونها در ثبت اعمال عمل کرد، هنوز مسئله پاداش و کیفر نیامده. آیا این کتاب کتاب تکوینی است که اینها خود متن عمل را میبینن، یا این جایی نوشته شده اونها با عمل تطبیق میکنن که غیر از کتاب اعمال خود عمل جداگانه دیده میشود، یا معنای ثبت اعمال در کتاب حفظ متن اعمال است به صورت ملکوتی و ارائه متن عمل است در صحنه قیامت به عاملان؟ والحمد لله رب العالمين.